بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة من شروط العوزين: العلم بقدر الثمن. بحث ما در شروط عوضین بود. تا اینجا چند شرط از شروط عوضین را ذکر کردیم. یکی مسئله مالیت بود که عرض کردیم عوضین باید مالیت داشته باشند. دومی ملکیت بود، اونم ملک تلق. سومی مسئله قدرت بر تسلیم. چهارمین شرط علم به عوضین است که مرحوم شیخ در باره علم به ثمن و علم به مثمن مستقلن بحث کرده اند. پس یکی از شروط عوضین علم به ثمنه. ثمن باید معلوم باشد. کرارن گفتیم منظور از شروط عوضین یعنی شروطی که در عوضین معتبر است تا بیع صحیح باشد. یعنی اینها شرط صحتن به اعتبار عوضین. این به یک اصطلاح هم معروفه، بیع به حکم مشتری یا بایع. در جایی که ثمن معلوم نباشه میگن بیع به حکم مشتری یا به حکم بایع. عنوانش اینه که آیا بیع به حکم مشتری صحیح ام لا، بیع به حکم بایع صحیح ام لا. منظور از بیع به حکم مشتری یعنی بیعی که تعیین ثمن به عهده مشتری است، به حکم اوست، او تعیین میکنه ثمن را. اگر کسی معامله ای بکنه، بایعی جنسی را بفروشد، بعت و هازا، ولی ثمن درش ذکر نشه، واگذار بشود به دلخواه مشتری، بگوید بعت و هازا به هر قیمتی که خودت خواستی، من این را فروختم به هر قیمتی که تو بگویی. و این صرفا یک مساومه و گفتگو نباشه، این شائبه‌ای باشه. بایع بگوید بعت و هازا، هازا همون مثمن. بکذا نگوید، بگوید به ما حکم تبه، ثمن معلوم نباشه. اگر این چنین شد، بیعی به این شکل واقع شد که عرض کردم در بعضی از عبارات قدما تعبیر شده به بیع به حکم مشتری، آیا این بیع صحیح است یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا علم به ثمن شرطیت دارد یا ندارد؟ اینجا تقریبا معروف و مشهور، حتی بعضی ها ادعای اجماع کرده اند بر این که نه تنها بین امامیه، بلکه گفتند بین مسلمین، مثل مرحوم ابن ادریس در سرائر ادعا کردند به این که بیعی که درش تعیین ثمن نشده باشه، علم به قدر ثمن نباشه و واگذار به مشتری شده باشه، این بیع باطل. این عرض به حضور شما اصل مسئله. اما دلیل بر این حکم به بطلان در جایی که علم به ثمن نیست، یا به عبارت دیگر دلیل بر شرطیت علم به ثمن در معامله و معاوضه و بیع، هم دلیل عرض به حضور شما گفته شد، از جمله همین ادعای اجماع که بعضی ها ادعای اجماع کرد. مهمترین دلیل مسئله نفی قرار، نه النبی عن بیع القرار، عمده این است که ما تفصیلاً در مفاد این حدیث قبلاً صحبت کردیم. به استناد روایت نهى النبی عن بیع القرار، پیامبر اکرم از بیع قراری نهی کردند و اونجا هم گفتیم اون نهی ازش فساد استفاده می شود. اینجا این مهم این است که ما بیع به حکم مشتری را مصداق بیع قراری بدانیم، کبرا که قبلا ثابت شده. مهم تطبیق اون کبرا یعنی بطلان بیع قراری بر ما نحن فی. اگر روشن بشه و ثابت بشه که این بیع قراریه و مصداق قراره، مسلم اون روایت نهى النبی عن بیع القرار شاملش میشه و این بیع قراریست. چرا؟ برای اینکه قرار به معنای جهالت بود و اینجا جهالته، اینجا ثمن مجهوله. موقعی که معامله داره واقع میشه و انشاء میشود بیع، ثمن معلوم نیست و این مسلماً از مصادیق بیع قراری است. یه مؤیدی را هم امام علیه السلام نقل میکنه، یعنی یک روایتی از امام نقل شده که مرحوم شیخ او رو به عنوان مؤید میارن، که یک کسی میگوید که من رفت میرم به اصطلاح لباس بخرم، به این که مثلا بگویم به یکی دینار الا به درهمن، امام میفرماید که اینکه یک لباسی به این شکل خریداری بشه به دینار الا به درهم، این کره به معنای کراهت اصطلاحی نیست، ای حرم، ای لا یجوز. دینار الا درهم، این چرا بیع به او صحیح نیست؟ میفرماد برای این که میگن معلوم نیست دینار چند درهمه که یک درهمش کم بشه. خب دینار با درهم متفاوته، دینار طلا، درهم نقره است. یک دینار برابر با مثلا چندین درهمه و این بالا و پایین میره. مثل حالا یک دینار ممکنه یه زمانی 10 درهم باشه، یه زمانی 12 درهم باشه. اون وقت وقتی گفته میشود دینارن به اتحاد سو به دینارن الا به درهم، این در واقع معلوم نیست ثمن این معامله چقدر. حالا این رو مرحوم شیخ به عنوان معید ذکر کردن که حالا بعدش را عرض خواهیم کرد. پس عمده مسئله این روایت نهن نبی و انبی الغرره. البته یه معیدی هم ذکر فرمودن و قبلش هم به هر حال ادعای اجماعی که در این مسئله شده. پس اجمالا معلوم شد این معامله یعنی بیع به حکم مشتری، بیعی که ثمن المعامله درش معلوم نباشد، این لا یجوز و باطلون و دلیلش رو هم ذکر کرد. اما با این همه روایتی وارد شده صحیحه رفاعه که از این صحیحه استفاده می شود چنین بیعی صحیحه، بیع به حکم مشتری صحیحون، بیعی که در ثمن معلوم نیست باطل نیست. خب پس از یک طرف مثل اجماع داریم، مثل نهن نبی و ان بیع القرار داریم، اینا دال بر بطلان بیع به حکم مشتری هستند. در مقابل یه صحیح هست که از این صحیح استفاده صحت می شود. حالا باید ببینیم که واقعا آیا این روایت ازش صحت استفاده می شود یا نمی شود و آیا باید توجیهی برایش ذکر بشود یا خیلی باید. حالا متن روایت رو بخونیم تا برسیم به اون توجیهات. اینا رو بفرمایید. مسئلتون من شروط العوضین العلم بقدر الثمن. المعروف انه یشترط العلم بالثمن قدرن. معروف این است که علم به ثمن، وقتی میگیم علم به ثمن منظور رو توضیح میده. علم به معنای علم به کمیتش، اندازش، مقدارش. فلو با به حکم عهده ما بطل اجماعا، اگر بفروشه یا فروخته بشه به حکم عهده ما، اینو توضیح دادم، به حکم عهده ما یعنی به حکم المشتری اول بایه، یعنی فروخته بشه ثمن معلومه، اما مثمن معلومه، ببخشید مثمن معلومه، اما ثمن واگذار میشه به عهده ما هرچه مشتری حکم بکنه. میگه به تو هازا به ما حکمته، من اینو فروختم به هر قیمتی که تو بگی. ببینید میگه من فروختم، نه گفتگوهای قبل از فروش ها. اصلا به همین شکل میخواد انشاء بیع بکنه، میگه به تو هازا به ما حکمته به، اونم میگه قبل تو. خب اینجا همه ثمن واگذار شده به مشتری. کما عن المختلف و تذکره. و اتفاقا ببینید این اجماعا اون اتفاقا اون اجماعا مثل مرحوم علامه در مختلف و تذکره ادعای اجماع کرد، اما مرحوم شهید سامی ادعای اجماع نگرده بلکه ادعای اتفاق کرده. کما ان الروزه و حاشیه الفقیه للسلطان. فرق اتفاق و اجماع که مستحضر هستی چیه؟ ها؟ اجماع اون اتفاقی است که کاشف از رأی معصومه، اما اتفاق جهت کشف از رأی معصوم درش نیست. او ادعا میکنه به هر حال علما اون مقداری که حالا خودش دیده همه برای این مسئله اتفاق دارن، اما جهت کاشفیت از رأی معصوم ازش استفاده نمیشه. مرحوم ابن ادریس یه پله بالاتر رفته، ایشون ادعای عدم خلاف بین المسلمین کرده و سرائر فی مسئلت البیع به حکم المشتری ابطال او، در سرائر گفته این باطله به ان، دلیلش هم اینه، بله فی مسئلت البیع به حکم المشتری ابطال او، به ان کل مبیع لم یذکر فیه ثمن فانه باطل. به این که این منظور از بیع به حکم مشتری رو داره میگه. این بیع به حکم مشتری یعنی چی؟ به این که هر مبیعی که ثمن درش ذکر نشه باطل، بلا خلاف بین المسلمین، نه تنها امامیه، مسلمین. منتها ایشون حالا ادعای عدم خلاف کرده. باز عدم خلاف با اتفاق هم فرق داره. ادعای اتفاق با ادعای عدم خلاف متفاوته. والاصل فی ذلک حدیث نفی القرار المشهور بین المسلمین. عمده دلیل اینجا مسئله نفی قراره که بین مسلمین هم مشهور، نه النبی عن بیع القرار. خب این حدیث تطبیق میشه بر ما نحنفی هم بیع قراری پس باطله، چون بیع قراری رو گفتیم یعنی بیعی که درش جهالت باشد، این بیع باطله. و یؤیده التعلیل فی روایت حماد بن میسر عن جعفر عن ابیه علیه السلام انه کره ان یشتر الثوب به دینار غیر درهم، یعنی الا درهم، به دینار الا درهمن، یعنی دینار یه درهم کم، سادش این میشه یک لباسی خریداری بشه به این قیمت که یک دینار الا یک درهم. خب ارزش درهم کمتر از دینار دیگه، میگه یک دینار الا یه درهم. خب چرا کره؟ لانه لا یدرا کم دینار من از درهم، چون معلوم نیست، دانسته نمیشود که دینار از درهم چقدره. یعنی وقتی دینار رو با درهم برابر میکنیم یه دینار چند درهمه، این معلوم نیست که فقط بگیم خیلی خوب دینار الا درهم مثلا میشه یک دینار برابر است با 10 درهم، یکیش کم بشه میشه بعد 9 درهم. نه، اصلا مسئله دینار این که چند درهم است این معلوم نیست. عرض کردم این رو ایشون به عنوان یؤیده آورده، میگه مؤیده عرض حضور شما این مسئله است، دلیل نیبرده، به عنوان دلیل نیبرده، به عنوان ها مؤید آورده. چرا؟ شاید به جهت عرض حضور شما لفظ کره باشد مثلا، شاید تو ذهنشون نمیدی کره هن یشتر از سو، که عرض کردیم اگر کره رو به معنای حرمت بگیریم، بله، چون کراهت اصطلاحی به این معنا تو لسان روایات شاید کمتر استعمال شده یا نشده، اگر به معنای لایجوز بگیریم دیگه اون وقت صرف مؤید نیست، به عنوان دلیل از حضور شما. یا یک جهت دیگر که بگیم از این تعلیل به قرینه‌ای که در صدر روایت هست ما نمیتونیم عمومیت رو استفاده کنیم در ما نحنفی، حالا باید متن روایت ملاحظه بشه و بحث بیشتری. لکن فی صحیحة الرفاعه ان خاص یا ان حاس، بعضی نقطه داره بعضی نداره، ما ظاهره المنافات، اما در صحیحه رفاعه که حالا نخاس یا نخاس کسیست که بعد میان میگن کسیست که کارش خرید فروش عبید و اماعه، اینا میفرمایید در صحیحه رفاعه مطلبیست که ظاهرش این است که با این حرف ما و سخن ما منافات داره. حالا روایت رو بخونیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت له صاومت رجلا بجاریته، گفتگو کردم با یه مردی، مصاومه اون گفتگوی قبل از بیعه، هنوز به مرحله انشاء نرسیده، در مورد یک جاریه‌ای که مال اون مرده با هم گفتگو کردیم. فباعنی ها به حکم، اومد اون جاریه را به حکم من فروخت. اینجا مسمن معلومه چیه؟ جاریه است. اما ثمن حکم من، سائل میگه ثمنش شد حکم من، یعنی هر چی من بگم واگذار به من شد، او فروخت واگذار به من شد. فقبضتها منه علی ذلک، حالا من این جاریه رو از او گرفتم بر همین اساسی که گفته شد. ثم بعثت الیه به 1000 درهم، بعد 1000 درهم برای اون مالک این جاریه فرستادم. فقلت له، من به او گفتم هذه 1000 درهم حکمی علیک، این 1000 درهم حکم منه بر تو. یعنی چی؟ یعنی من به نظرم قیمت این جاریه اینه و تو واگذار به من کردی، با قیمتی که من تعیین میکنم فروختی، بسم الله، من 1000 درهم تعیین کردم، اینم 1000 درهمشو. فعبا ان یقبلها منی، اون آقای اون رجل اون مالک جاریه امتناع کرد که این 1000 درهم رو از من بپذیره. وقد کنت مسستها قبل ان، بله، وقد کنت مسستها، من با این کنی هم بستر شده بودم، مجامعت کرده بودم قبل از آنی که 1000 درهم را برای او بفرست. قبل ان ابعث الیه به 1000 درهم. خلاصه این شرایط ماست، چیه نظر شما؟ ما تقول فی ذلک. فقال ارا ان تقوم الجاریه به قیمت عادل، من فکر میکنم این جاریه رو قیمت گذاری کن به یه قیمت عادل. فا امکان قیمتها اکثر من ما بعثت الی، اگر قیمت این جاریه بیش از اون مقداریست که تو برای اون مالک و اون صاحب جاریه فرستادی، خب مثلا تو 1000 درهم فرستادی اما قیمت عادلش در اومد 1200 درهم، کان علیک ان ترد ما نقص من القیمه، اون مقداری که تو کم داری باید به او بدهی، اون 200 درهمی را که ما به تفاوت بین پولیس که تو دادی و قیمت عادله جاریه، اون 200 درهم رو باید براش بفرستی. و ان کان قیمتها اقل من ما بعثت الی، اما اگر قیمت اون جاریه کمتر از اون مقداری است که تو برای او فرستادی، فهو بله، مثلا شما 1000 درهم فرستادی اما قیمت عادله تعیین شده 800 درهمه، میگه این اضافه این 200 درهم مال خوده همون صاحب جاریه، اینجا دیگه تو حق نداری بری از او بگیری، اما اگر کمتر بود باید بفرستی، اما اگر بیشتر بود حق مطالبه مقدار زائد را نداری. قال، راوی میگه قلت ارأیت ان اصبت بها عیبا بعد ان مسستها، آیا نظر شما چیه؟ اگر من بعد از مجامعت در او یه عیبی پیدا کردم، یه عیبی یافتم، منظورش اینه، آیا میتوانم او رو برگردونم؟ معامله شده، مجامعت شده، 1000 درهم حالا تعیین کرده، میگه حالا من بعد دیدم این سالم نیست، آیا حق برگردوندن او رو دارم؟ قال، امام فرمود لیس علیک ان تردها علی، حق بازگرداندن این جاریه رو نداری، ولک ان تأخذ قیمت ما بین صحت بالعیب، یعنی همون عرش، شما ما به تفاوت قیمت صحیح و معیب را از اون میگیری، حالا کیفیت محاسبه عرف و اینکه چگونه قیمت صحیح و معیب محسوب بشود، محاسبه بشود و داده بشه، اون در جای خودش. خب مضمون این روایت خوب اینا بفرمایید، ظاهر این روایت اینه، محل استشهاد ما که ازش منافات با حکم به بطلان به دست آمد اینه که این امام اینجا گفت با انی ها به حکمی، سوال کرد، او فروخت به حکم من، امام نیمه بگه این باطله، گفت برا قیمت بذار، اگه قیمتش بیشتر بود زائدشو بهش بده، اگر نه اون مال همون خواهد بود، امام حکم به بطلان نکردن. درسته ظهور بدوی این روایت صحته، چون امام توصیه فرمودن برو قیمت عادله بذار، اگر بیشتر بود بیشترش رو براش بفرست، زائدش را، اگر کمتر بود دیگه اون زائد مال او خواهد، امام حکم به عدم صحت این معامله نکردن، این معناش اینه که این معامله در نزد ایشون چیه؟ صحیح بود. اما مرحوم شیخ می‌فرماید که ما به هر حال برخلاف این ظاهری که شما می‌فرمایید ظهور بدوی، ما به هر حال در مورد این روایت باید تأویل و توجیه بکنیم. یعنی چه؟ از این روایت فساد بیع به حکم مشتری را استفاده کنیم، چه صحتش، یعنی چه بگیم این روایت دلالت میکنه بر صحت بیع به حکم مشتری، چه بگیم این روایت دلالت میکند بر فساد بیع به حکم مشتری. در هر دو صورت باید تأویل و توجیه بکنیم. چرا؟ اگر قائل به صحت شدیم، اگر گفتیم این روایت از صحت استفاده میشه، بازم باید توجیه کنیم. چرا باید توجیه کنیم؟ برای این که ایشون میفرماید که اگر این روایت بخواد صحیح باشه، دیگه مسئله این که بره قیمت گذاری کنه به قیمت عادله معنا نداره. اگه معامله صحیحه خب همین تمامه. امام توصیه می کند برو به قیمت عادله قیمت گذاری کن، این به چه ملاکیه؟ اگه معامله صحیحه مشکلی نداره، توصیه به قیمت گذاری به قیمت عادله چه مفهومی داره؟ همین مسئله نشان می‌دهد که این یه گیر داره. نمی‌تونیم بگیم این روایت به راحتی دلالت بر صحت می‌کنه. پس به هر حال باید توجیه بکنه. اگرم قائل بشیم این روایت دلالت بر بطلان می‌کنه، دلالت میکنه بر این که بیعه به حکم مشتری باطلون، صحت ازش استفاده نکنید، اگرم این باشه باز باید این رو هم توجیه بکنیم. برای این که عرض و حضور شما به هر حال تو روایت راهی را پیش رو گذاشته که ازش از حضور شما ما ناچاریم این توجیه و تأویل رو در موردش داشته باشیم. چجوری باید توجیه بکنیم؟ بگیم این که فرموده با انیها به حکمی، منظورش اینه. یعنی ما وقتی گفتگو کردیم، گفتگوهای قبل از بیع رو انجام دادیم، در حقیقت او ثمن را واگذار کرد به من، منم 1000 درهم رو تعیین کردم. منتها یا باید بگیم بعد از تعیین من یه معاتات واقع میشه. دقت میکنی؟ نه اینکه اون اول بی صورت بگیره تا مشکل جهل به ثمن پیش بیاد. اون وقتی که من این 1000 درهم رو برای اون میفرستم، این در حقیقت یک معاتاته. گفتگوهای قبلی به بی ربطی نداره. یا این رو بگیم، یا بگیم که عرض به حضور شما اینجا در حقیقت مشت بایه و مالک این کنیز وکالت داده به این آقای خریدار، به این معنا که گویا هر وقت ثمن را معین کردی صیغه بیع را تو وکیلی جاری بکنی. اینو یعنی این آقای مشتری بعد میره خونه، یکی دو روز میگذره، بررسی میکنه، میرسه به این که 1000 درهم بده، بعد اون موقع وکالتا از طرف مالک صیغه ایجاب و میشینه میخونه و اصالتا هم از ناحیه خودش قبول رو میخونه، یعنی بی اون موقع واقع میشه، اون موقعی که دیگه ثمن معلوم شد. اینا تنودی. پس به هر حال روایت به گونه ای که ما چه قائل به بطلان بشیم، چه قائل به صحت بشیم، چه بخوام از این روایت بطلان رو استفاده کنیم، چه از این روایت بخوام صحت رو استفاده کنیم، ناچاریم این روایت را تأویل بدیم. بعد تو این روایت یه سه چهار دو سه تا نکته هست که حالا این دو سه نکته رو هم عرض میکنیم. لکن تأویل فیها متعینون، چاره ای نداریم به این که این روایت رو تأویل ببریم. چرا؟ لذ منافات ظاهرها لصحت البی و فساده، چون ظاهر این روایت هم با صحت بی منافات داره هم با فساد بی. یه تیکش با صحت نمی شده، یه تیکش با فساد. فلا یتبهم جواز تمسک بها لصحت هذا البی، پس نمیشه به این روایت تمسک کرد برای این که بگیم این بی ها حاضر بی یعنی بیع به حکم مشتری بگیم صحیحه. چرا؟ یه جاش مشکل داره. اگه بخوایم بگیم صحیحه یه جاش مشکل داره. اذ لو کان صحیحا، اگر این بی صحیح بود، حاضر بی یعنی بیع به حکم مشتری اگر صحیح بود، لم یکن معنا لوجوب قیمت مثلها، این که امام بفرماید ارا انت قدما نمیدونم به قیمت بله عادله، این معنا نداره که بیان بگن برو مثل این رو قیمت بذار بعد تحقق البیع به ثمن خاص. ها اگر یه بیعی به ثمن خاص ولو اون ثمن به حکم المشتری واقع شد تمام شد رفت صحیح هم بود، دیگه معنا نداره به اون بگن برو مثلشو قیمت بذار، اگر اذیت بود کذا، اگر انقص بود کذا. نعم یمو بله نعم. ببینید اگر گفتیم بی صحیحه به ثمن خاص، اینجا چون ثمن که معین نبوده یعنی به ثمن حکم به المشتری، بله بالاخره ثمنی بوده که مشتری موکول شده به این که مشتری به او حکم بکنه، اگر قرار بود بی صحیح باشه بعد از آنی که به ثمن خاص این معامله انجام شد دیگه معنا نداره بیاییم بگیم برو خب یه دوباره قیمت عادلانه بذار. نه ام یه محتاجتون الا امید من حاضر تعبیل، بله این روایت بناءً علی القول بالفساد تعبیل بیشتری از بناءً علی القول بالصحه میخواد. چرا؟ چرا تعبیل بیشتری میخواد؟ به ان یراد این بنابر قول به فساده، اگر قائل به فساد باشیم باید اینجوری توجیه کنیم. به ان یراد من قولهی با انیها به حکمی قطع المساومه، این که میگه اون فروخت این را به حکم من، این یعنی گفتگو را دیگه تمام کرد. علا ان اقومها علا نفسی به قیمت حل عادله فی نظری، به این عنوان که من او را تقویم بکنم علا نفسی، چون وقتی او قیمت میذاره باید بپردازه دیگه، مشتری وقتی قیمت میذاره بر او لازمه این پول را به بایه بده، لذا میگه اقومها ها علا نفسی، بر علیه خودم قیمت بگذارم، بر ذمه خودم ایجاد بکنم این قیمت رو به قیمت حل عادله فی نظری. حیث ان الرفاعه کارن خاصن یبی و یشتر رقیق، یعنی کنیز عبد عبید و اما میفروخ خرید و فروش عبد، فقومها رفاعه علا نفسهی به عرض درهم. حالا اما معاتاتن بعد که این رو تعیین کرد یا معاتات تحقق پیدا میکنه، اون قبلن این رو داده، اینم داره قیمتشو میفرسته، بله؟ اصلا بی نیست، معاتاته. و اما مع انشاء الایجاب وکالتن و القبول اصالتن، یا نه اون وقتی که این رو تعیین میکنه وقت اون موقع داره صیغه بی واقع میشه، منتها از طرف موجب صاحب ما جاریه وکالتنه گویا و خودش اصالتن قبول رو میگوید. فلما مسها و بعثت دراهم لم یقبلها المالک، وقتی که او رو مس کرد، مجامعت کرد، با او درهم ها رو هم فرستاد، مالک او را قبول نکرد. چرا؟ لظهور قبن لهو فی البی، چون به نظرش آمد اینجا در این بی مقبول شده. وقتی 1000 درهم رو فرستاد دید ای کلا سرش رفته، و ان رفاعه مخطئن فی القیمه، این کنیز خیلی بیش از اینا میارزید. او تو ذهنش این بوده رفاعه حالیشه، او قیمت دستشه، یه قیمت عادلانه خواهد گفت، یه دفعه آمده نصف قیمت گفته. او این اصل به اون لظهور قبننه، لظهور قبن لوفل به او لثبوت خیار الحیوان للبایه، یا برای اینه که عرض بزرگ شما اصلا اینجا خیار حیوان برای بایه ثابته، یعنی این آقای به اصطلاح رفاعه به چه ملاک ابا کرد از پذیرش 1000 درهم؟ به خاطر خیار، بله، خیار حیوان. البته علل قول به، این علل قول به اشاره به این است که بعضی ها خیار حیوان رو فقط مختص مشتری میدانند، این خیار رو برای بایع قائل نیستند، لذا ایشون میگه علل قول به. اگر کسی قائل بشه بایعم میتونه خیار حیوان داشته باشه، خب طبیعیه اینجا این خیار حیوان میتونه منشأ عدم پذیرش بایع باشد، این 1000 درهم را. و قوله، خب این دیگه دو سه تا نکته دیگه داره اینجا که حالشون وقت گذاشته، جلسه اولم بود بعد از تعطیلات برای فردا میشه.